ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 14 تیر ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 5 ژوئیه سال 2017 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حوصله تلاش همکارانم همراهی میکنم و همکارم فرهنگ قدیمی دست نخست است با تازه ترین خبرها، با او آغاز میکنیم.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست گروه 20 بامداد چهارشنبه واشنگتن را به مقصد اروپا ترک کرد. آقای ترامپ ابتدا به ورشو پایتخت لهستان می رود تا علاوه بر گفتگو با مقام‌های این کشور، روز پنجشنبه با رهبران گروه موسوم به سه دریا شامل 12 کشور منطقه دیدار کند. طرح موسوم به سه دریا برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین کشورهای حاشیه سه دریای سیاه، آدریاتیک و بالتیک پایه‌گذاری شده است. پس از لهستان، دونالد ترامپ رهسپار هامبورگ در آلمان خواهد شد تا علاوه بر شرکت در نشست سران گروه 20 برای نخستین بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. ارتش عراق میگوید در محله قدیم موسل تنها حدود 300 نفر از اعضای داعش همچنان حضور دارند و صبح چهارشنبه حمله علیه آنها آغاز شده است. عبدالغنی الاسدی فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم عراق روز چهارشنبه به گزارشگر رادیو فردا گفت:
اليوم جميع المحاور تقدمت الساعة 500 بالصباح الباكر، إذا كانت الشرطة الاتحادية أو قوات مكافحة الإرهاب أو قطعات الجيش باتجاه الأهداف المرسومة أو ما تبقى من الأهداف في المدينة القديمة. الحركة لحد الآن جيدة.
به گفته این مقام نظامی، عملیات نیروهای عراقی ساعت 5 بامداد چهارشنبه و از تمامی محورها به سوی اهداف تعیین شده در بخش قدیمی موسل آغاز شده است. به گفته این فرمانده عراقی، نیروهای ارتش، پلیس فدرال، سازمان مبارزه با تروریسم و سایر نیروها در این عملیات شرکت دارند. این مقام نظامی همچنین پیش بینی کرد که نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح عراق ظرف چند روز آینده پایان رسمی عملیات موسل را اعلام خواهند کرد. در خبر دیگر، وزیران خارجه کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین روز چهارشنبه برای بررسی پاسخ قطر به 13 خواسته خود در قاهره دیدار کردند. پاسخ مکتوب قطر یک روز پیشتر و از طریق کویت در اختیار این کشورها قرار گرفته بود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در نشست خبری روز سه‌شنبه حاضر به ارائه جزئیاتی درباره این پاسخ نشد، اما بار دیگر تأکید کرد که خواسته های عربستان و متحدانش به گفته او خواسته های غیر واقعی و غیر عملی هستند. عربستان، بحرین، مصر و امارات ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط خود را با این کشور قطع کردند. قطر این اتهام را رد می کند. کاهش روابط با ایران و بستن شبکه الجزیره از جمله خواسته های این چهار کشور از قطر بود. و در ایران، در حالی که اعتراض های اصولگرایان به قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال ادامه دارد، وزیر نفت ایران محتوای این اعتراض ها را حرف غلط خواند و مشاور دولت روحانی نیز به شدت از آنها انتقاد کرد. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه در توییترش نوشت: اختیار آتش خود را نگاه دارید و دستان نچندان تمیزتان را نفتی نکنید. قرارداد 20 ساله توسعه پارس جنوبی روز دوشنبه بین ایران و شرکت فرانسوی توتال امضا شد. احمد علم‌الهدا، نماینده رهبر در خراسان رضوی، این قرارداد را یک حرکت استثماری و استعماری غرب خوانده و حسین شریعت‌مداری، نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان، این قرارداد را خانم الهه خسارت بار دانسته است.
سپاسگزارم فرهنگ قویمی بود و تازه ترین خبرها، اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعمال تحریم‌های بیشتر 4 کشور عربی بر قطر، پنجمین دور گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان به پایان رسید، شکاف در میان فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی.
چهره‌های میانه روی اصولگرا مثل علی لاریجانی و ناطق نوری همیشه سعی کردند لایه‌های تند رو که وابسته به سپاه هم هستند رو به حاشیه ببرند، در واقع خودشون محوریت رو به دست بگیرند.
برنامه نیمه تمام خصوصی سازی در ایران.
بنگاه‌هایی هم که به اصطلاح خصوصی سازی شده عمدتاً به دیگر نهادهای دولتی یا به بنیادها یا به سپاه پاسداران منتقل شده. گفته میشه که از کل بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% به بخش خصوصی واقعی رسیده.
و برنامه هفتگی صحنه، همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزرای امور خارجه کشورهای عربستان سعودی، مصر، امارات متحده و بحرین روز چهارشنبه در قاهره گرد هم آمدند تا پاسخ قطر به 13 خواسته خود را بررسی کنند. پاسخ مکتوب قطر روز سه‌شنبه از طریق کویت در اختیار عربستان سعودی قرار گرفت. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط خود با این کشور را قطع کردند. کاهش روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از جمله خواسته های این چهار کشور عربی از قطر بود. و بیشتر بشنویم از همکارم ژان خاکزاد.
وزیران خارجه چهار کشور عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین روز چهارشنبه در قاهره گرد هم آمدند تا پاسخ قطر به 13 خواسته این کشورها را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیران چهار کشور در قاهره پس از بررسی پاسخ قطر به خواسته هایشان تصمیم گرفتند تحریم ها علیه دوحه را افزایش دهند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا اعمال تحریم های تازه علیه قطر را چندان عملی نمی داند.
توجه به این شرایط سه‌گانه‌ای که به قطر راه شده بود و معلومم بود که قطر حاضر نمیشه به ماکسیمال خواست این کشوری که اشاره کردید پاسخ بده، یعنی که به نوعی واگذاری حق حاکمیت ملیشه اگر بخواد به این شرط پاسخ بده. از این جهت توجه به موضع قاطع اون بر که حاضر نیست اصولا مذاکره بکنه سر این شرایط، بنظر میاد خب قطر هم از موضع بالا داره حرکت میکنه. و همه این دلایل به نظر میاد که خب در مصر به خاطر اینکه اینها هم کوتاه‌نیان میرن پای یک سری تحریم‌های جدید، هرچند که احکام آنچنانی در دست ندارن، در نظر بگیریم که تحریم‌ها رو تا حالا تا حدودی بستند، ولی اینی که به هر صورت قطر رو از شورای همکاری خلیج فارس اخراجش بکنند، به شرکت‌هایی که بیش از همه با قطر ارتباط دارن، شرکت‌های خارجی و فشار بیارن که با قطر همکاری نکنند، وگرنه اونها مشمول یه سری تحریم‌های از طرف این کشورهای خواهند شد. جان شبکه الجزیره رو از برخی از ماهواره‌هایی که خود عرب‌ها دست برندرشن مثل عرب صد یا نال صد از اینها اخراج بکنم، اینها احتمال تحریم هایی که اعمال خواهد شد، ولی به نظر نمیاد که در قبال این تحریم ها هم قطر کوتاه بیاد.
از سوی دیگر قطر در سطح بین المللی سرمایه گذاری هایی را انجام داده است که اعمال تحریم های تازه علیه این کشور را دشوار می کند. حبیب حسینی فرد:
قطر یک کشور کوچولوی در خلیج فارس نیست. این کشور با حجم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در سطح بین‌المللی داره، 20% بریتیش ایرویز رو داره، 17% فولکس واگن رو در دست داره، دویچه بانک بسیاری سرمایه‌گذاری داره و همچنین اینکه ارزش سهام قطر حتی بیفته پایین ناشی از این بحران، اینها دامنه کمی نداره و به خاطر همین هم کل جامعه جهانی هر مشتاق یا شاهده که این بحران هر چه زودتر حل بشه و همین کمک می‌کنه به حل بحران.
به گزارش خبرگزاری ترتاس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشنهاد میانجیگری میان قطر و چهار کشور عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی را مطرح کرده است. حبیب حسینی فرد:
روسیه با قطر یه سری منافع مشترک دارن، ولی نسبت به ایران و ترکیه مجموعاً کشور بی‌طرف‌تریه و یک سری امکانات و اهرم‌ها داره که در این رابطه به کار بگیره و آنچنان محکوم به جانبداری از این یا اون طرف نشه. با همه این احوال به نظر میاد که حل مسئله عمدتاً در گرو اینه که آمریکایی‌ها چه رفتاری بکنن. میخوان هم به نوعی بخشی از خواستهاشون که با عربستان یکی در فشاری که به قطر میارن که برخی از گروه‌های مثل اخوان المسلمین، مثل حماس، اینها رو قطر دست از حمایتشون بکشه، آمریکایی‌ها هم نظر مثبتی در راجع به این خواسته. از اون طرف خب بزرگترین پایگاه نظامیشون در قطره. از اون طرف نمی‌خوان اون قطر اونقدر فشار بهش وارد بشه که بخواد به دامن کشوری مثل ایران یا ترکیه کاملا بیفته. به نظر میاد که پیش از روسیه یا کشورهای مشابه همچنان نقطه اصلی برای حل این مسئله خود آمریکایی‌ها هستن که خب در ارتباط با یک عنصر بومی به نام کویت میتونن مذاکرات رو به یک جایی برسونن. در مذاکرات هفته آینده هم در هامبورگ سری دستاوردهای رو میشه پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری ترتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با رهبران عربستان، قطر، بحرین، مصر و ترکیه درباره یافتن راه حل بحران گفتگوی تلفنی انجام داده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که روسیه، ایران و ترکیه روز چهارشنبه در پایان پنجمین دور گفتگوهای صلح سوریه در آستان پایتخت قزاقستان در بیانیه مشترکی اعلام کردند یک گروه کاری برای نهایی کردن توافقنامه‌ای برای ایجاد محدوده‌های امن در سوریه تشکیل دادند. بکتاش خمسه‌پور.
دیپلمات‌های روسیه، ایران، ترکیه و آمریکا در دومین و آخرین روز پنجمین دور گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان در دیدار با نمایندگان دولت سوریه و برخی گروه‌های اپوزیسیون آن کشور نتوانستند بر سر جزئیات طرحی برای 4 محدوده امن در سوریه به توافق دست یابند. بنابر بیانیه مشترک روسیه، ایران و ترکیه، کشورهای ضامن آتش‌بس در سوریه، دور بعدی مذاکرات درباره سوریه در آستانه در هفته آخر ماه اوت برگزار خواهد شد. به گفته وزارت خارجه قزاقستان، در دومین روز گفتگوها و جلسات بعضی از نمایندگان اپوزیسیون مسلح سوریه از جمله نمایندگان جبهه‌های شمالی و جنوبی حضور داشتند. مذاکره کننده اصلی روسیه الکساندر لاورنتیف روز چهارشنبه با نمایندگان اپوزیسیون مسلح سوریه دیدار کرد. لاورنتیف پیش از آن گفتگوها اظهار داشت می‌خواهد بشنود آنها درباره چگونگی رسیدن به یک توافق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و چگونگی کاهش تنش‌ها چه فکر می‌کنند. وزیر خارجه قزاقستان غیرت عبدالرحمنوف گفت هیئت 9 نفره اپوزیسیون شامل رهبر اپوزیسیون مسلح محمد علوشنه بود که در دورهای قبلی مذاکرات آستانه نمایندگان اپوزیسیون را هدایت می‌کرد. وقتی سوال شد چه کسی مسئول هیئت اپوزیسیون مسلح سوریه است، عبدالرحمنوف به خبرنگاران گفت این امور داخلی آنان است. لاورنتیف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه برای حل و فصل مناقشه سوریه روز سه‌شنبه پس از یک سری جلسات در آستانه گفت که روسیه ظرف 2 تا 3 هفته پس از نهایی کردن توافقی با ترکیه و ایران شاید نیروهای نظامیش را برای اداره و کنترل مرزی محدوده‌های تنش‌زدایی در سوریه مستقر کند.
این باید касаться как раз вопроса о статусе сил контроля за деэскалацией.
طرح ایجاد محدوده‌های امن در سوریه با چه مشکلاتی روبروست؟ افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در لندن.
در 3 ماه گذشته روسیه و ایران که حامیان دولت بشار اسد هستند و همچنین ترکیه که از بعضی از مخالفان دولت بشار اسد حمایت کرده، به دنبال طرح ایجاد مناطق عاری از درگیری بودند و خب در این بخش مذاکرات هم روسیه امیدوار بود که در واقع این هیئت کاری بتونه به یک سرانجامی برسه، به یک اتفاق نظری برسه، اما به نظر میاد که در واقع این اتفاق نظر امروز وجود نداره و این هیئت کاری نیاز بیشتری برای رسیدگی به جزئیات این طرح داره و به نظر میاد که در واقع قرار هست تا هفته آخر ماه اوگست این هیئت روی جزئیات کار بکنه و دوباره این 3 بازیگر مهم کارزار داخلی سوریه با هم ملاقات داشته باشن. اما در 5 سال گذشته طرح‌های متفاوتی از طرف کشورهای مختلف داده شده بود برای ایجاد مناطق عاری از درگیری یا همون مناطق امن، اما همیشه به شکلی چالش‌های وجود داشت که جلوگیری می‌کرد از ایجاد این مناطق. البته این رو هم باید مد نظر داشته باشیم که پیچیدگی جنگ داخلی سوریه به شکلی کمتر از شرایط سال گذشته شده، چون سال گذشته وقتی این طرح مطرح شد بسیاری از کارشناسان نظرشون این بود که اولا این طرح غیر ممکن است به خاطر اینکه جنگ بسیار پیچیده است، ابعاد بسیار پیچیده‌ای داره و بازیگران بسیار زیادی در این جنگ فعال هستند که ایجاد مناطق ویژه امن یا مناطق عاری از درگیری میتونه بسیار با چالش و مشکل بگیره. اما از اونجایی که به شکلی پیچیدگی جنگ کمتر شده یا حداقل اینجور به نظر میاد، روسیه و ترکیه و ایران امیدوار هستند که بتونن در هفته‌های آتی جزئیات این طرح رو به دسته عمل بیارن.
گفتگوهای آستانه با حمایت روسیه، ایران و ترکیه سوا از مذاکرات ژنو با حمایت سازمان ملل هستند. در گفتگوهای آستانه 5، فرستاده سوریه بشار الجعفری، معاون وزیر خارجه ایران حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ترکیه سدات اونال و دستیار موقت وزیر خارجه آمریکا استیوارت جونز حضور داشتند. فرستاده ویژه دبیرکل ملل متحد استفان دمیستورا هم در نشست دو روزه آستانه 5 شرکت داشت. اندکی پیش از آغاز تازه‌ترین دور گفتگوها در آستانه، ارتش آمریکا اعلام داشت نیروهای اپوزیسیون برخوردار از پشتیبانی آمریکا در سوریه در نبردشان برای آزادسازی رقه از گروه حکومت اسلامی داعش از دیوار دور شهر قدیمی رقه گذشتند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. در روزهای اخیر تغییراتی در ترکیب صف‌بندی‌های سیاسی در مجلس ایران رخ داده است. فراکسیون اصولگرایان مجلس شاهد جدایی دو جریان متحد در آن است. فراکسیون نمایندگان ولایی گفته است که از فراکسیون مستقلان ولایی جدا می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری‌آذر بشنویم.
جدایی در فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران. فراکسیون نمایندگان ولایی متشکل از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی میگوید از فراکسیون مستقلین ولایی جدا میشود. اکثر اعضای فراکسیون مستقلین ولایی را اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی تشکیل میدهند که معمولا موضع‌گیری هایی نزدیک به دولت حسن روحانی دارند. این جدایی روز سه‌شنبه و با صدور بیانیه ای از سوی فراکسیون نمایندگان ولایی اعلام شد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی درباره سابقه تشکیل فراکسیون ولایت و ائتلاف جریان‌های مختلف اصولگرایی در آن چنین توضیح می‌دهد.
بعد از تشکیل مجلس دهم، تعدادی از حامیان آقای لاریجانی که وارد مجلس شده بودند برای سهم‌های بیشتر در کرسی‌های هیئت رئیسه با نمایندگانی که اصولگرایان مخالف دولت بودند ائتلاف کردند و در اون زمان فراکسیون ولایت تشکیل شد. به مرور این نمایندگان از این فراکسیون جدا شدند و فراکسیون مستقلین ولایی را تأسیس کردند و در بعضی موارد این فراکسیون مستقلین ولایی که حامیان آقای لاریجانی بودند با فراکسیون امید ائتلاف می‌کرد و در برخی از موارد با فراکسیون ولایی که اصولگرایان مخالف دولت بودند. و الان این بیانیه فراکسیون ولایی به این معناست که دیگر این دو گروه بنا نیست که با یکدیگر همکاری مشترکی داشته باشند.
در بیانیه منتشر شده از سوی فراکسیون ولایی درباره جدایی رخ داده گفته شده است که فراکسیون مستقلین در برخی موارد با فراکسیون امید مجلس همراهی کرده که باعث شده تا فراکسیون نمایندگان ولایی به نوشته این بیانیه در تصویرسازی با مشکل روبرو شوند. برخی اعضای این فراکسیون هم در گفتگوهای بروز ابهام در افکار عمومی پیرامون عملکرد فراکسیون مطبوعشان را از دلایل این جدایی اعلام کردند. فراکسیون امید را نمایندگان نزدیک به جریان اصلاح طلب و حامیان دولت حسن روحانی تشکیل می‌دهند. احسان مهرابی اتفاقات رخ داده مربوط به انتخابات هیئت رئیسه مجلس را اصلی ترین عامل در جدایی رخ داده در فراکسیون اصولگرایان می‌داند.
بعد از انتخابات هیئت رئیسه مجلس میشه گفت که فراکسیون ولایی از ائتلاف با فراکسیون مستقلین ولایی یعنی حامیان آقای لاریجانی ناامید شده، چرا که اونها تصمیم داشتن به نوعی آقای مطهری رو از هیئت رئیسه مجلس حذف بکنن و یک فرد اصولگرای مخالف دولت به عنوان نایب رئیس مجلس قرار بگیره. هرچند که این ائتلاف به نوعی باعث شد که تعدادی از اصولگرایان در سمت‌های دبیر هیئت رئیسه مجلس قرار بگیرن، ولی عملا نماد مجلس هیئت رئیسه هست و به نوعی باعث شد که اینها در حسب آقای مطهری شکست بخورن و الان احساس میکنن فراکسیون ولایی که این ائتلاف دیگه نمیتونه کارساز باشه و در واقع تنها پایگاهشون رو در گروه های اصولگرای تندرو تضعیف میکنه، چون اونها عملا از این فراکسیون انتظار دارن که در مقابل دولت بیسته.
اختلاف در میان جریان اصولگرایی در آستانه معرفی کابینه جدید حسن روحانی به مجلس روی می‌دهد. این اختلافات چه معنایی در صف‌بندی‌های سیاسی ایران دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
چهره‌های میان روی اصولگرا مثل علی لاریجانی و ناطق نوری همیشه سعی کردند لایه‌های تندرو که وابسته به سپاه هم هستند رو به حاشیه ببرند، در واقع خودشون محوریت رو به دست بگیرند. جریان تندروی اصولگرا که زمان احمدی نژاد بسیار قوی شد، البته هم حمایت آقای خامنه‌ای رو داره، هم لوجستیک سپاه و قوه قضاییه رو. با این حال ائتلاف دولت و اصلاح طلبان با آقای لاریجانی و از همه مهمتر نتایج انتخابات مجلس و شوراها باعث شد که این لایه تندرو روز به روز حاشیه نشین تر بشه. نه تنها مقابل برجام یا لوایح بودجه و تایید صلاحیت وزرا نتونست کارشکنی کنه، که امسال در پروژه پایین شکستن علی مطهری همونجوری شکست خورد. این جدایی در واقع پایان این کشمکش قدیمیه، نوعی زایش سیاسی جدید هست. به نظر میرسه تحت تأثیر حملات اخیر آقای خامنه‌ای به حسن روحانی و تهدید او به تکرار تجربه بنی صدر، جناح تندرو تصمیم گرفته تعارفات و مماشات رو کنار بگذاره، خودش رو از فشارهای بخش میانه روی اصولگرا رها کنه و به معنی واقعی کلمه آتش به اختیار باشه.
با جدایی رخ داده در نمایندگان عضو جریان اصولگرای مجلس، حالا سه فراکسیون مهم در مجلس ایران فعالیت می‌کنند: فراکسیون ولایی، فراکسیون مستقلین ولایی و فراکسیون امید. این سه فراکسیون در کنار نمایندگان مستقل مجلس، آرایش امروز نیروهای سیاسی در مجلس ایران را تشکیل می‌دهند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب ما، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه.
همیهنان جان و خرد، آتش به اختیار رو ما بی پاسخ گذاشتیم. لغو سند 23 رو که حقوق کودکان هست و بی پاسخ و نادیده، و امروز دارن رئیس جمهور انتخابی ما رو بنی صدری میکنند. آیا سکوت خواهیم کرد؟ به میهن بیندیشین. اینها میخوان آتش افروزی کنند، میخوان میهن رو به جنگ ببرند و آنچه ازش مونده رو ویران.
آقای خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، چرا در این سخنرانی ها، در این همایشات یک کلمه ای از این فسادهای مالی حرف نمیزنید؟ از این اختلاس هایی که انجام میدن حرف نمیزنید؟ و اینه بدونید حفظ آبروی نظام در همین اختلاس هاست، در این دزدی هاست که انجام میدن، در کلای چلمسی 40 تنی 50 تنی که گم میشه، در این سپاهه که در همه امور اقتصادی یا سیاسی و نمیدونم فرهنگی و اجتماعی و نظام همه چی دخالت کرده، همه گوشه های اقتصاد گرفته. شما خوب میدونی خودت، ولی نمیتونی کاری بکنی، از دستت هیچ کاری بر نمیاد.
آقای رهبری، در نقش مخالف دولت ظاهر میشی. هر دولتی میاد سر کار، شما خودتون کارا رو خراب میکنید، توطئه میکنید، کار دولت رو خراب میکنید. خودتون کارو به دست بگیرید، خودتون اقتصاد مقاومتی رو پیش ببرید، خودتون بشید رئیس جمهور، خودتون بشید همه کاره. اگر مردم انتخاب کردن، خب به انتخابشون احترام بذارید، بذارید دولت کارش انجام بده، هم با غرب هم با شرق بهترین روابط داشته باشه. زندگی در صلح بهتر از زندگی در جنگه.
آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگه که قوه قضاییه مستقله، البته خودش دروغه، ولی طبق قانون خودتون اگر این مستقله، آیا قوه مقننه هم مستقله، قوه مجریه هم مستقله یا نه؟ پس چطوره که یک نماینده مجلسی حرفی میزنه شما میگیرین محاکمش میکنین؟ چطوره شما مستقلین، دیگرون مستقل نیستن، زیر نظر شما هستن؟
یه پیغامی داشتم برای این آقای سعید منتظر المهدی. حالا منظورت چیه که داخل ماشین حریم خصوصی نیست؟ حرم خصوصی نباشه یعنی چی؟ این هر کی میتونه درو واکن بیاد بشینه تو ماشین مردم؟ چرا قانون از خودتون به وجود بیارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران ساعتی پس از امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، انتقادها از این قرارداد آغاز شد. امام جمعه مشهد، یکی از نمایندگان اصولگرای سابق مجلس و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، از جمله نخستین افرادی بودند که این قرارداد را به باد انتقاد گرفتند. این در حالی است که عقد قرارداد با توتال به گفته وزیر نفت ایران پیش از این در هیئتی 7 نفره تایید شده بود. جمشید زند.
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، در واکنش به اعتراض‌ها به امضای قرارداد با توتال در حساب توییتری خود نوشت: کمیسیون نظارت فراقوه است، پس اختیار آتش خود را نگاه دارید و دستان نچندان تمیزتان را نفتی نکنید. پایان نقل قول. شرکت فرانسوی توتال و جمهوری اسلامی روز دوشنبه 12 تیر قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی را امضا کردند. این اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت تحت نظر بیژن زنگنه موسوم به IPC است. ایران در پاییز سال 94 قراردادهای جدید نفت و گاز را به شرکت‌های خارجی معرفی کرد، اما مخالفت‌های اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی سبب شد اجرای شدن قراردادهای IPC تا کنون به تعویق بیفتد. در همین حال علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نهم، روز دوشنبه شدیداً از قرارداد ایران با توتال انتقاد کرد و گفت ایرادهای رهبر جمهوری اسلامی به مدل جدید قراردادهای نفتی هنوز رفع نشده است. این در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، پیش از این اعلام کرده بود یک هیئت 7 نفره شامل نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، دفتر ریاست جمهوری و سازمان حسابرسی و نیز 4 وزیر پیشین نفت این قرارداد را تایید کردند. با این حال انتقادهای اصولگرایان به این قرارداد همچنان ادامه دارد و روز گذشته احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، این قرارداد را یک حرکت استثماری و استعماری غرب خواند. به گفته آقای علم‌الهدی، پشت پرده قرارداد با شرکت توتال واگذاری 75% این قرارداد به این شرکت فرانسوی است. سخنان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی در حالی بیان شده که شرکت توتال با 50.1% سهم اپراتور پروژه خواهد بود و شرکت CNPC چین و پتروپارس ایران هر یک با 30% و 19.9% سهم عضو کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی هستند. برخی از رسانه‌های اصولگرا نیز دو موضوع را به یکدیگر پیوند زده و به امضای این قرارداد یک روز پس از نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرده‌اند. از جمله حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در سرمقاله روز چهارشنبه این روزنامه ضمن اعتراض به ملاقات حسن روحانی و مدیر عامل شرکت توتال این قرارداد را خسارتبار خواند. و همچنین امضای این قرارداد پس از برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس و حضور برنارد کوشنر، وزیر اسبق خارجه فرانسه در این نشست، را نشانه وادادگی دولت آقای روحانی و جایزه دادن به فرانسه با وجود به گفته او تحقیر ایران دانست.
جمشید زند گزارش می داد. و در ادامه گزارش های بیشتری هست، همچنین برنامه صحنه رو خواهید شنید، اما پیش از همه اونها، البته ساخت مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران گروه 20 روز چهارشنبه واشنگتن را به مقصد اروپا ترک کرد. در واکنش به اعتراض‌های اصولگرایان به عقد قرارداد نفتی با شرکت توتال، مشاور حسن روحانی از معترضان خواست آتش اختیار خود را کنترل کنند. یک فرمانده ارتش عراق در گفتگو با رادیو فردا از آغاز حمله علیه آخرین بقایای داعش در محله قدیمی موصل خبر داد. برای بررسی پاسخ قطر به خواسته های 4 کشور عربی، وزرای امور خارجه این 4 کشور روز چهارشنبه در قاهره با یکدیگر دیدار کردند. دومین روز از دور تازه مذاکرات صلح سوریه صبح چهارشنبه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان در حال برگزاری است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم دادگاه تجدید نظر کانادا مبنی بر مصادره اموال ایران را مغایر با رویه بین المللی خواند. و بالاخره آنکه بنابر گزارش ها از ایران، در دو روز گذشته دست کم 6 بهایی در شهرهای گرگان، کاشان و شیراز بازداشت شدند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که به دنبال مرسدس بنز، فولکس واگن دومین غول خودروسازی آلمان پس از غیبتی 17 ساله بار دیگر به ایران بازگشت. بر پایه قراردادی که میان این شرکت آلمانی و شرکت خصوصی ماموت خودرو در ایران بسته شده، به زودی دو مدل از خودروهای فولکس واگن از طریق 8 دفتر نمایندگی مجاز در تهران به فروش می‌رسند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بیش از 70 سال پیش در اواخر جنگ دوم جهانی، نخستین مدل فولکس واگن که در ایران به قورباغه‌ای معروف است، وارد بازار آلمان شد. این شرکت که سالهاست به یک امپراتوری خودروسازی در دنیا بدل شده، در حال حاضر 15 نوع خودرو تولید می‌کند که از آن جمله می‌توان به مدل‌های گولف، آودی، سیات، شکودا، پورشه و لامبورگینی اشاره کرد. حضور فولکس واگن در ایران ابتدا با خودروهای موسوم به قورباغه‌ای در اوائل دهه 30 خورشیدی، یعنی 65 سال پیش آغاز شد. استقبال از این نوع مدل، فولکس واگن خودروی دیگری را با نام گولف وارد ایران کرد. این شرکت آلمانی 17 سال پیش به فعالیت خود در ایران پایان داد. حال روزنامه‌های آلمان از بازگشت فولکس واگن به ایران و امضای قراردادی خبر دادند که میان این شرکت بزرگ آلمانی و شرکت خصوصی ماموت خودرو بسته شده. بر پایه این قرارداد تنها دو مدل از تولیدات فولکس واگن با نام‌های پاسات و تیگوان نزدیک به دو ماه دیگر وارد بازار ایران می‌شود. اینکه در آغاز چند دستگاه از این خودروها سر از ایران در می آورد و بهای آنها در چه حد و حدودی است هنوز معلوم نیست، ولی با این حال اعلام شده این دو نوع خودرو از طریق 8 دفتر نمایندگی مجاز در تهران به فروش می رسد. مدیر مسئول شرکت فولکس واگن در ایران آندرس ینزن با اشاره به این موضوع که موفقیت قرارداد با ماموت خودرو به رشد اقتصادی در ایران وابسته است، یادآور شده فولکس واگن با ورود به بازار ایران حضور جهانی خود را پررنگ‌تر کرده. این غول خودروسازی آلمان در سال گذشته میلادی نزدیک به 10,210,000 دستگاه خودرو به کشورهای گوناگون صادر کرده. از طرفی گفته می شود تقاضای خرید سالانه خودرو در ایران سر به حدود 3,000,000 دستگاه می زند. به نوشته روزنامه ها، در آغاز قرار بود فولکس واگن با یک شرکت خودروسازی دولتی ایران قراردادی ببندد، ولی این شرکت به خاطر حضور گسترده در بازار آمریکا ترجیح داد با یک شرکت خصوصی در ایران وارد معامله شود. گفته می شود اگر شرکت فولکس واگن قراردادی با یک شرکت دولتی ایران می بست، این امکان وجود داشت که به خاطر اختلاف های سیاسی میان ایران و آمریکا بازار فروشش در آمریکا به مخاطره افتد. شرکت فولکس واگن اعلام کرده در حال حاضر برنامه‌ای ندارد که در ایران دست به تولید خودرو زند و هدف کنونی تنها بر صادرات خودرو به این کشور دور می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو در صفحه وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس: radiofarda.com radiofarda.com. و اما بشنوید که این نخستین باری نیست که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 هم از موانع و مقاومت‌ها در برابر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی می‌گوید. او پیشتر هم از سفارش مقام‌های سیاسی در واگذاری شرکت‌ها و سهام دولتی یا به قول خودش مقاومت و معرکه‌گیری آنها سخن به میان آورده بود، اما فارغ از تمایل نداشتن برخی مقامات ملی، محلی و استانی به واگذاری تصدیگری‌های دولتی به مردم، خصوصی سازی در ایران مشکلات دیگری هم دارد. بشنویم از همکارم آرش حسنی.
حدود 3 دهه پس از نخستین تلاش برای واگذاری تصدیگری‌های دولتی، هنوز پروژه خصوصی سازی در ایران به پایان خود نرسیده و این برنامه‌ای نیمه تمام است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یکی از سخنرانی‌هایش در شب‌های ماه رمضان در 1-2 هفته قبل از روند خصوصی سازی در این سال‌ها انتقاد کرد. انتقادی که تبدیل دولتی‌ها به خصولتی‌ها را مد نظر داشت.
حالا اون سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد.
به اعتراف حسن روحانی، بخشی از این ناکامی در خصوصی سازی و واگذاری تصدیگری های دولتی ناشی از مقاومت مدیران دولتی است.
دولت در غیر امور لازم باید تصدیگری رو کنار بگذاره. ما از اول دولت 11 این وزرا اول که میان باشون صحبت میکنیم همه قول میدن، بعد که میان وسط کار لذت بخش میشه ظاهرن اون تصدیگری، بعد دیگه هرچه بهشون میگیم یه بهانه ای میارن، خلاصه یه دلیلی میارن. حالا گاهی هم ممکنه دلیل درست باشه، حالا من نمیخوام بگم همه جا نادرسته.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، نیز بر این باور است که خصوصی سازی در ایران به بنبست رسیده است.
در ایران حدود 80% اقتصاد به دولت تعلق داره. از اوایل دهه‌ها در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارن که فرایند خصوصی سازی شکست خورده.
از سوی دیگر علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 روز دوشنبه با حضور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان اتاق ایران، نفتی و دولتی بودن را مهمترین مشکلات اقتصاد ایران و عامل رشد پایین آن معرفی کرد.
همه ما به خوبی میدونیم علت پایین بودن رشد اقتصادی و نوسان پذیری بالاش در نفتی بودن و در دولتی بودن اقتصاد ایران بود.
او همچنین از برنامه‌های وزارت اقتصاد دارایی در تحقق مسیر خصوصی سازی سخن گفت.
قطعا دولت معتقده که باید تصدی‌های دولتی رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. ما آمادگی داریم، به هر حال ما بخش عمده ای از شرکت های دولتی رو که تا به حال واگذار کردیم توی این 2-3 سال گذشته هم سعیمون این بوده واگذاریامون به بخش خصوصی واقعی باشه. همینطور معتقدیم که فعالیت هایی که بخش شبه دولتی داره باید ساماندهی بشه به گونه ای که دولت و بخش عمومی کشور کمککار بخش خصوصی باشه، نه رقیب بخش خصوصی.
سال هاست درباره مشکلات خصوصی سازی در ایران سخن گفته می شود. حتی تفسیر رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل 44 قانون اساسی و باز شدن راه عبور از بست و بند قانون اساسی هم نتوانسته گره خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصاد به مردم را بگشاید. تا آنجا که آیت الله علی خامنه ای کمتر از 2 هفته قبل خود از انتقاد از این وضعیت گفت.
اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اصل 44 اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است، نه در این دولت درست اجرا شده نه در دولت قبل درست اجرا شده. اصل 44 که سپردن مسئولیت های اقتصادی به بخش خصوصی با شرایط خاصی که معین شده و سیاست هاش اعلام شده است و قانون هم براش وضع شده، این باید جبران عقب موندگی ها باید بشه. این کاملا کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی و البته
در این سالها از دلایل مقاومت و نشدنها در حوزه خصوصی سازی بسیار سخن گفته شده. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، بخشی از این دلایل و مقاومت‌ها را یادآوری می‌کند.
مهمترین عامل نبود اراده سیاسی بوده و اینکه دیوان سالاری دولتی به بنگاه‌های اقتصادی زیر سلطه‌اش به عنوان منبع رانت و مقام نگاه می‌کنه. بنگاه‌هایی هم که از چنگ این دیوان سالاری بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، عمدتاً به دیگر نهادهای دولتی یا به بنیادها یا به سپاه پاسداران منتقل شده. گفته میشه که از کل بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% به بخش خصوصی واقعی رسیده.
اما به گفته علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد، در 3-4 سال گذشته کمتر از 10% سهام شرکت‌های قابل واگذاری دولتی از سوی بخش خصوصی واقعی خریدار داشته است. مشکل نبود بخش خصوصی واقعی برای واگذاری سهام دولتی به این بخش را او در برنامه تلویزیونی این گونه توضیح می‌دهد.
یه واقعیت تلخیه که بخش خصوصی رو نگذاشتیم توانمند بشه. توانمند سازی بخش خصوصی لازمه اجرای اصل 44، لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی است. اگر دولت، مجلس و نظام این اراده رو نداشته باشن که بخش خصوصی رو توانمند بکنن و از بخش خصوصی سالم و توانمند حمایت بکنن، هیچگاه این اهداف محقق نخواهد شد.
به باور حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مجلس، راهکار گذر از این وضعیت بهبود فضای کسب و کار است.
به اعتقادمون بود که فرآیند خصوصی‌سازی در سیاست اصل 44 فقط نباید منحصر به واگذاری بشه. راهکارش این قانون بهبود کسب و کار، راهکارش این قانون رفع موانع تولید. ما اعتقادمونه که بهترین راه برای برون رفت از این رکود، رفع موانع سرمایه‌گذاری جلو راه مردم هست، که مردم بیان تو اقتصاد با بهبود فضای کسب و کار، با مقررات زدایی کنیم، سهولت کسب و کار یه بخش بعد حمایت بکنیم.
بزرگ شدن هر ساله بودجه شرکت‌های دولتی در کنار برنامه‌ای به درازای 26 سال برای خصوصی سازی نشان می‌دهد خصوصی سازی را در مجموع باید برنامه و پروژه‌ای ناکام به حساب آورد.
18 تیر 18 سال بعد، نام‌ها و نشانه‌ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطع‌های زنجیره‌ای بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد و نتونست از جنبش دانشجویان حمایت کنه، حتی متأسفانه همدست شد با سپاه و جنبش رو سرکوب کردند.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریه که ما انجام میدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و تکرار میکنم 00420221122112. و ما در حالی که مخالفان دولت حسن روحانی از بی نتیجگی برجام برای اقتصاد ایران میگویند، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه با ارائه آماری از پیامدهای مثبت برجام بر تولید و صادرات نفت و گاز خبر داد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه از رکورد بی‌سابقه تولید نفت خام پس از رفع تحریم‌ها خبر داد و گفت در خرداد ماه تولید نفت برای اولین بار پس از تحریم‌ها از 3,900,000 بشکه در روز فراتر رفته است. به گفته سخنگوی دولت، این موفقیت پس از تنگناهایی که ایران در این زمینه با آن روبرو بود خبر بسیار امیدبخش است. آقای نوبخت گفت ایران پس از امضای توافق هسته‌ای موفق شده است که تولید خود را به سقفی که پیش از تحریم‌ها داشت برساند. به گفته سخنگوی دولت، تولید روزانه میانات گازی به حدود 700,000 بشکه و تولید گاز طبیعی هم به بیش از 800 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. سخنگوی دولت با مثبت خواندن این روند گفت آثار برجام یکی پس از دیگری در حال ظهور است. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، به رادیو فردا میگوید این دستاورد دولت اگرچه مهم است، اما چگونگی هزینه درآمدهای اضافی ناشی از افزایش تولید نفت تعیین کننده است.
انتظار خیلی ها این نبود که این افزایش در این فاصله اتفاق بیفته. خود من سخت میدیدم این افزایش رو در گذشته که پیش بینی میکردم. ولی خب این دستاورد رو داشته دولت، اما چه میکنه با این درآمدهای نفت؟ اولا خب باهای نفت خیلی بالا نرفته، بنابراین افزایش تولید درآمد زیادی رو متوجه بودجه دولت و نیازهای اقتصاد نمیکنه. الان اقتصاد به شدت نیازمند هزینه های ارزی و سرمایه گذاری است و واردات کالاهای واسطه ای که بتونه این صنایع که در گیر نشستند رو حرکت بده، هول بده. در ثانی درآمدهای زیادی هم در گذشته داشتیم، درآمدهای نفتی تو مسیر درست قرار نگرفته. حتی در دوره احمدی نژاد ببینید هزینه های مصرفی یا واردات کالاهای مصرفی که بیشترش هم جنبه‌های سیاسی داشت، از چین و جای دیگه به شدت بالا رفت. بنابراین اگر استراتژی دولت نداشته باشه، این درآمدهای نفتی دردی رو از اقتصاد و از نیازهای مردم دوا نمی‌کنه یا درد چندانی رو دوا نمی‌کنه.
آقای رئیس‌دانا با اشاره به مشکلات سیاسی و اقتصادی دولت بر این باور است که دولت می‌تواند با پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به پیمانکاران بخش خصوصی به رونق اقتصادی کمک کند.
اما این رو هم عرض بکنم که احتمالاً به درد دولت می‌خوره، برای اینکه در کشمکش‌های سیاسی که با رقیبان و حریفانش داره احتمالاً دستش باز میشه یه مقدار، گره از مشکلات خودش باز می‌کنه. بدهی‌های زیادی دولت داره، هم به بانک‌ها هم به واحد‌های صنعتی و تولیدی و خدماتی که اونها هم موجب شده نتوانند دستمزدشون رو پرداخت کنند، بیکاری ایجاد شده. ممکنه همچین گشایش محدودی این افزایش درآمد ایجاد بکنه، اما همین هم مشروط به این است که دولت بتواند این منابعی رو که به دست میاره در راه درست، یعنی در پرداخت بدهی های اولویت دار، بدهی هایی که ماشین صنعتی رو روغن کاری میکنه، بدهی هایی رو که محرومین جامعه رو از وضع فعلی نجات میده و اونها رو متقاضیان داخل اقتصاد میکنه، به این راه بخرج بیاندازه. اگر نه، اگر قرار باشه این درآمدهای نفتی دست های نهادها و کسانی و نیروهایی واردش بشه و تملکش بکنه، حتی اون نتیجه محدود هم به دست نمیاد.
درباره نقش سرمایه‌گذاری خارجی و بحثی که در ایران بر سر اقتصاد مقاومتی مطرح شده است، آقای رئیس‌دانا میگوید اولا باید اقتصاد مقاومتی تعریف شود تا بعد دید که سرمایه‌گذاری خارجی در آن می‌گنجد یا نه.
ببینید اقتصاد مقاومتی تعریف نشده دیگه. حتی آقای اسحاق جهانگیری که فرمانده کل اقتصاد مقاومتی تا کنون تعریف روشنی نداده است که این اقتصاد مقاومتی چیه. حالا من انتظار ندارم دقیقاً با یکی از تئوری‌ها و الگوهای اقتصادی بخونه یا الگوی جدیدی رو کاملا تئوریزه بکنه، ولی باید تعریف بشه و باید مبانی و موازین علم اقتصاد رو و تجربه اقتصادی رو در خودش داشته باشه. این تعریف نشده، نمیدونیم چیه. اگر اقتصاد ریاضتی است که خب یه داستانه، اگر صرف جویی است یه داستانه، اگر تعیین اولویت ها در بعضی از صنایع هستش یه داستان دیگه است. اینا مشخص نشده. به هر تقدیر اگر که ما حدسی بزنیم، یعنی من حدس بزنم، شما حدس بزنید که این اقتصاد مقاومتی چیه، در میان حدسای متفاوتی که میزنیم به نظر من خیلی کمترش یا هیچ کدومش نافی سرمایه گذاری سالم خارجی نیست. سرمایه گذاری هایی که از خارج بیاد در رشته هایی که سنجیده هستند، زنجیره تولید و صنعت رو حرکت میده، تکنولوژی میآورند در داخل، ناسازگار نیستن. همین دیروز قرارداد توتال 5 میلیارد دلاری و جایگاهش در اقتصاد مقاومتی روشن به امضای این قرارداد از یه جهت قابل دفاع میتونه باشه، اینی که خب بالاخره الان در رقابتی که بر حوزه فارس جنوبی وجود داره ایران میتونه برسه به منابع گازی. ولی آیا همینه؟ ما به میلیاردها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی احتیاج داریم. برای اونها چه کردن؟ این کشمکش متاسفانه در یه جاش تعصب به یک طرفه و یک جانبه وجود داره، دایر بر اینی که هر سرمایه گذاری خارجی بیاد حتما توش توته هست، کلکه و بعد اساسا راش ندید. اما اون کسی که این پیشنهاد رو میکنه، اون جریانی که این حرفا رو میزنه، وقتی که اختیار با خودش بوده و تجربه کردیم در دوره احمدی نژاد به سمت سرمایه گذاری خارجی دلخواه خودش حرکت کرده بدون اینکه سنجش خردمندانه نیازهای اقتصادی هم پشتش باشه.
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه با اشاره به امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری نفتی با شرکت توتال فرانسه برای توسعه میادین مشترک گازی پارس جنوبی گفت این قرارداد از آن جهت حائز اهمیت است که اولین قرارداد پس از رفع تحریم و اجرای شدن برجام در کشور است.
از جواد کوروشی می‌شنیدیم. و نهایتاً پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی صحنه خواهد بود. صحنه برنامه‌ای است که به عمر سینمایی و تئاتر می‌پردازد و در نهایت اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم تا بتونید اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید اون رو با این شماره در میون بگذارید که کانال ارتباطی شما با تریبون آزاد رادیو فردا 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه صحنه باشید.
سینمای ایران.
اکران تابستانی سینمای ایران وارد هفته سوم خود شده است و همچنان تحرک جدی در گیشه سینماها دیده نمی شود. مهمترین اتفاق در روزهای اخیر رسیدن فروش فیلم نهنگ عنبر 2 سلکشن رویا به فروش 16 میلیارد تومانی فیلم خوب بد جلف است تا تغییری در رتبه بندی فروش سالیانه روی دهد و فیلم نهنگ عنبر جای خوب بد جلف را در رده دوم این جدول بگیرد. قسمت دوم فیلم نهنگ عنبر ادامه اتفاقات قسمت نخست آن در بیان طنزگونه فضای اجتماعی ایران در دهه 60 است.
رویای من جواب مثبت رویا و اینکه بالاخره قید زندگی تو آمریکا رو زد بزرگترین اتفاق زندگی من.
نمیدونم چرا هر وقت میخوام برم سر سفره عقد بهوره دارم.
مگه چند بار بوده؟
تو به این چی کار داری؟
تو به من چی کار داری؟
تو به اینا چی کار داری؟ اما در حالی که فروش چند فیلم تازه اکران شده ارقام متوسطی را نشان می‌دهد، گزارش فروش فیلم‌ها در سه ماهه نخست سال 96 حاکی از کاهش میزان تماشاگران سینما نسبت به سال گذشته است. فروش کل فیلم‌ها در سه ماهه ابتدایی سال رقم 61 میلیارد تومان را نشان می‌دهد که تا حدود زیادی به همان اندازه فروش سال گذشته در همین مدت است. با این تفاوت که امسال بر قیمت بلیت سینماها افزوده شده است. بر همین اساس میتوان گفت از تعداد تماشاگران در سال جاری کاسته شده است. کاهش تعداد تماشاگران در حالی روی می‌دهد که همچنان وضعیت نمایش چندین فیلم مختلف با وجود دستور تشکیل کمیته‌ای برای تعیین وضعیت آنها نامشخص است. وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ماه‌های گذشته از لزوم تعیین تکلیف این فیلم‌ها صحبت کردند، اما سازندگان بسیاری از آنها می‌گویند تغییری در وضعیت فیلم‌هایشان ایجاد نشده است. در آخرین مورد عبدالرضا کاهانی کارگردان فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا با انتشار بخشهایی از فیلمش در شبکه‌های اجتماعی تلویحاً از بی‌نتیجه ماندن مذاکراتش خبر داد و نوشت که این فیلم روزی نمایش داده خواهد شد.
اندرزگو خیلی صرف کردم. کدوم بود؟
در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که اکثراً با گرفتن مجوز ساخت تولید شدند به دلایل مختلف اجازه نمایش عمومی نگرفتند. عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان، رستاخیز به کارگردانی احمد رضا درویش، خانه پدری و کاناپه به کارگردانی کیانوش عیاری و خانه دختر ساخته شهرام شاه‌حسینی از شاخص‌ترین این فیلم‌ها هستند که هر کدام به دلایل مختلف اجازه نمایش نگرفتند. برخی فیلم ها هم از دوران دولت محمود احمدی نژاد همچنان وضعیت نامشخصی دارند. آشغال های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی و خرس ساخته خسرو معصومی هم از شاخص‌ترین این فیلم ها هستند. فیلم خرس با وجود نمایش در 30th دوره جشنواره فیلم فجر و کسب جوایزی از آن تاکنون مجوز نمایش عمومی نگرفته است. خسرو معصومی کارگردان این فیلم درباره وضعیت نمایش فیلمش چنین میگوید:
فیلم خرس اساسی یک فیلم
برنامه مصفح ساخته شده، پروانه ساخت داشته، بر اثر کج‌سلیقگی آقای سجادپور فیلم سرش پروانه نگرفت، ولی در جشنواره فجر برنده دو سیمرغ شد و در جشنواره شانگهای جایزه اول برد، در جشنواره ایتالیا جایزه ویژه زنان برد، کاندید بهترین فیلم و بهترین کارگردانی در جشنواره آسیا پاسیفیک استرالیا شد. خب ببینید، یه فیلمی که این همه افتخار برای جمهوری اسلامی میاره، انصاف نیستش که رسانه‌های تصویری فیلمو بخره ولی پروانه مثلا نمایش نداشته باشه. خب فکر کنید که من کارگردان اون فیلم بچه‌ی من بی بخره براش زحمت کشیدم، درسته همه حق و اصول گرفتن رفتن پی کارشون، ولی من از نظر کار فرهنگی که دارم میکنم احساس میکنم که فیلم خرس واقعا اجحاف شده و الان امیدوارم که این حرف به یک نتیجه برسه، یعنی اینجوری نشه که دوباره توی مثلا یه مدت یه پروسه کوچیک فراموش بشه، باز هم فیلم همون فراموشی و توقیف بمونه. که من فکر میکنم که نمایش دادن این فیلمایی که به نظر میرسه حالا توقیف شده واقعا موردی ایجاد نمیکنه، کما اینکه دیدین رنگ ارغوان که حتی اون موقع میگفتن به وزارت اطلاعات جلوی گرفته این فیلم پروانه گرفته نمایش داد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
از دیگر تحولات مرتبط با سینمای ایران، برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان است. این جشنواره که زمانی در کنار جشنواره فیلم فجر از مهمترین رویدادهای سینمایی ایران محسوب می‌شد، با آنکه امسال 30مین دورش را برگزار می‌کند، اما با دوران رونق و تاثیرگذاریش به ویژه در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 شمسی فاصله بسیار دارد.
سینمای جهان.
آکادمی علوم و هنرهای تصویری معروف به اسکار هفته گذشته از 774 سینماگر از سراسر دنیا دعوت کرد تا به عضویت این نهاد درآیند. در میان این سینماگران برخی از چهره‌های سینمایی شناخته شده ایرانی تبار هم به چشم می‌خورد. در مجموع 10 نفر از سینماگران ایرانی تبار توسط آکادمی اسکار برای عضویت دعوت شدند که شامل طیف مختلفی از فعالان سینمایی داخل و خارج از ایران می‌شوند. لیلا حاتمی، گلشیفته فراهانی و نازنین بنیادی از بازیگران زن ایرانی، محمد رسولوف، بهمن قبادی و رخشان بنی اعتماد از کارگردانان تقدیر شده ایرانی، هایده صفیاری، تدوینگر شناخته شده و محمد رضا دلپاک از چهره‌های مهم حوزه صداگذاری از دعوت شدگان به آکادمی هستند. هنگامه پناهی، پخش کننده ایرانی مقیم فرانسه و محسن موسوی از طراحان جلوه‌های ویژه فعال در هالیوود، دیگر سینماگران ایرانی تبار دعوت شده به عضویت در آکادمی محسوب می‌شوند. پیشتر برخی دیگر از سینماگران ایرانی از جمله اصغر فرهادی، عباس کیارستمی، جعفر پناهی و رامین بهرانی هم به عضویت آکادمی اسکار درآمده بودند. آکادمی اسکار در سالهای اخیر کوشیده است با افزایش تعداد اعضایش به انتقادهایی چون توجه کمتر به زنان، رنگین پوستان و سینماگران خارجی پاسخ دهد. در اکران سینماهای جهان هفته گذشته قسمت سوم انیمیشن من نفرت انگیز به عنوان مدعی جدید اکران تابستانی نمایشش را آغاز کرد، اما عملکرد چندان موفقی نداشت و حدود 75 میلیون دلار فروش کرد. با این میزان فروش البته این فیلم صدرنشین جدول فروش هفتگی سینماهای جهان شد، اما در مقایسه با فروش‌های افتتاحیه قسمت‌های قبلی عملکرد چندان درخشانی نداشت. در سومین قسمت از من نفرت انگیز، گورو شخصیت اصلی داستان برادر دوقلویش را ملاقات می‌کند و آنها با یکدیگر متحد می‌شوند تا با یک دزد الماس مبارزه کنند. در حالی که من نفرت انگیز نتوانست انتظارات کمپانی یونیورسال تولید کنندش را برآورده کند، کمپانی سونی شاهد موفقیت محصول تازه‌اش به نام بیبی درایور بود. این تریلر اکشن به کارگردانی ادگار رایت با بازی کوین اسپیسی در سه روز اول نمایشش 30 میلیون دلار فروش کرد و در رده دوم قرار گرفت. این میزان فروش برای اثری با بودجه 34 میلیون دلاری عملکرد خوبی است، ضمن آنکه استقبال منتقدان هم از آن در مجموع مثبت بوده است. So here's the thing. I'm looking at some of the country's finest thugs and of course young Mozart and a go-kart over there. سومین فیلم پرفروش هفته گذشته در آمریکای شمالی قسمت تازه سری فیلم‌های ترانسفورمرها با نام آخرین شوالیه با فروش 17 میلیون دلاری بود.
تئاتر.
حضور دو خواننده موسیقی رپ زیرزمینی در نمایش‌هایی که این روزها در تهران به روی صحنه رفتند با حاشیه‌های همراه شده است. سینا سایی در نمایش حمله تهران 2017 به کارگردانی کیومرث مرادی به روی صحنه رفته و سوی دیگر اعلام شده که خواننده‌ای به نام حمید صفت قرار است علاوه بر بازی در نمایش لامبورگینی به کارگردانی سیامک سفری در آن قطعه‌ای نیز اجرا کند. حضور این خواننده با واکنش فرزاد طالبی رئیس دفتر موسیقی وزارت ارشاد مواجه شده که گفته است از طرف این دفتر مجوزی برای اجرای موسیقی رپ صادر نشده است. دستاندرکاران اجرای نمایش لامبورگینی هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.